أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در امامت از لحاظ اینکه این پست و مقام در نظام اجتماعی اسلام جایگاه خاصی دارد که بر کلیه منظومه های یا خرد نظام های نظام اسلامی میتونه تأثیر گذار باشه. بعد بحث ما به اینجا رسید که در متون دینی ما در آیات و روایات چگونه این بحث امامت مطرح شده و اون تأثیر گذاری های امامت و کاربرد های امامت را در نظام اجتماعی تا چه حد می توانیم از این متون به دست بیاریم و با یک دقت مضاعفی در این متون شاید بتوانیم قلمروهای این امامت را در نظام اسلامی به نحو دقیق‌تر و عمیق‌تری پیدا کنیم. خب رسیدیم به روایت امام رضا علیه السلام در اصول کافی راجع به امامت و مقدمه‌ای که از امام علیه السلام در جلسه پیش مطرح کردیم. این مقدمه عبارت بود از چند اصلی که این اصول هم عقلانی هستند و هم در آیات قرآن مطرح شده. اینکه اسلام دین کاملی است و قرآن کامله و پیامبر چیزی را فروگذار نکرده نشان می‌دهد که مهمترین امر که امر امامت حتما در کتاب و سنت مطرح بوده، این به عنوان یک امر مفروغ عن، و شواهد تاریخی هم به طور کافی این را نشون میده. بعد آمدیم به آیاتی که نسبت به امامت در قرآن مطرح شده. امام فرمودند که این آیات چند مطلب را پایه‌گذاری کردند. این که این امامت یک مقام بسیار رفیع و منیعه، این یک اصله، چون بعد از نبوت و خلت مطرح میشه برای ابراهیم. دو، این امامت در نسل ابراهیم استمرار داره و به همین خاطر این امامت اهل بیت علیه السلام در متن قرآن آمده، برخلاف اونهایی که غفلت میکنند و فکر میکنند که این امامت فقط در احادیث اومد. در متن آیات قرآن هم آیه‌ای که در سوره بقره تلاوت شد، قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین، معصومین را، غیر ستمگران را خداوند مورد عنایت قرار داده و امامت در اونهاست، یعنی در معصومین از ذریه ابراهیم، که این معصومین از ذریه ابراهیم هم با آیه تطهیر دقیقا مشخص میشن که اینها غیر ظالم هستن و معصومن و خدا گواهی داده به معصمت آنها. و از طرف دیگر احتیاج به جعل و نسب داره که خدا باید بیان کننده باشد و بیانگر باشه. به همین خاطر ما میگوییم در امامت حتما باید نسی دال بر نسب امام از طرف خدا باشه. اون آیه دیگری که راجع به آل ابراهیم بود هم فرمود، البته اون اینجا نیومده ولی باز اون آیه و آتیناهم ملکاً عظیماً، علت برخورد با آل ابراهیم و تنازع قریش با نوه های ابراهیم علیه السلام یعنی پیامبر بنی هاشم که عهده‌دار این مقام امامت بودند، قرآن فرمود علتش حسادته، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. بنابراین امامت در آل ابراهیم ادامه داره. با توجه به مقیاسی که قرآن کریم برای امام مطرح کرد، مشخص میشه که امامت به هر کسی نمیرسد. این که اهل سنت در این بحث امامت را به گونه‌ای باز گذاشتن و در یک قلمرو وسیعی اجازه دادن که راجع به امامت افرادی بیان این پست رو به عهده بگیرن هر که میخواهند باشند، امام میفرماید اینا واقعا حقیقت امامت رو نفهمیدن. لذا امام الان به طور مستقل و به طور دقیق مقام امامت را اینجا تشریح میکند. میفرماید ان الامامت هی منزلت الانبیاء و ارث الاوصیاء، ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن و الحسین علیهم السلام. مقام امامت مقام نبوت، ارث اوصیاء انبیاء و خلافت الله و خلافت الرسول، یعنی چندین لایه و چندین بود اینجا قابل توجه. انبیاء مشخصه، کسی نمیتونه به منزله انبیاء تجاوز کنه و ادعای نبوت کنه. اوصیاء انبیاء هم همچنین و خلافت خدا و خلافت رسول چیزی نیست که هر کس به هر کس بدهند یا هر کس بخواهد به اون برسد. خب این از لحاظ جایگاه بگیم ثبوتی و اثباتی. از لحاظ کارکرد میفرماید و نظام المسلمین، روی این کلمه نظام خیلی باید توجه کنیم که نظام مسلمین، نظم دهنده مسلمین، عهده‌دار نظم مسلمین امامته، یا خود امامت نظامه، یعنی نظام اسلامی بر امامت استواره، با امامت نظام میشه، با امامت نظم پیدا میکنه. و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، این هم نکته دیگر، صلاح دنیای مردم با امامت و عزتی که خدا به مؤمنین میدهد با امامت اون عزت را میدهد. خب یک کلمه را هم انداختم، فرمود میراث الحسن و الحسین، ان الامامت زمام الدین. چهار بعد اینجا مطرح شده: زمام الدین، نظام المسلمین، صلاح الدنیا، عز المؤمنین. خب اینجا در حقیقت این چهار بود همشون کار کردیه. شاهد ما در این بحث نظام اجتماعی بیشتر به این چند نکته ارتباط داره. زمام الدین، افسار دین، زمام امور دین به دست امامه و امامت عهده‌دار این افسار است، در حقیقت اون جهت دهنده و کسی که این دین را به دست می‌گیرد تا در این جهان و در این دنیا امور دین را پاسداری کنه، نگهداری کنه، حرکت بده، تحقق ببخشه. همه این ابعادی که الان برای دین ذکر کردم میفرماید همه اینا زمامشون به دست امامته، مقام و پست امامته، که حالا امام عهده‌دار این پست میشه. و بحث ما هم در پست امامت که بخشی و مهمترین بخش از نظام اجتماعی است. پس افسار دین، دین عبارت از مجموعه قوانین الهی، دین به عنوان اون الگوی الهی برای بشریت، به هر معنایی که شما برای دین مطرح کنید، زمام اون ام زمام امور این دین به دست امام. پس یک بعد این امامت این است که فعال بودن و جنب و جوش داشتن دین و تحرک دین و بروز بودن دین، شما هر چه در اینجا تصور کنید، می‌فرماید همه اینها وابسته به امام است و به دست امام می‌باشد. خب این یک نوع از کارکرد امامته که به خود شؤون دین که در حقیقت مهمترین شأن در جامعه شأن دینه، چون دین در حقیقت نقشه راه و طرح الگو و مسیر زندگی در عهده دینه و این به عهده امامه. و نظام المسلمین، مسلمین با امامت، با این پست امامت و با وجود امام نظم پیدا میکنن، نسخ پیدا میکنن، همه چیز در جای خود قرار میگیره، به نظم در میاد. و نظام المسلمین، در حالی که شما میبینید خیلی ها و خیلی از جاها اون نظام را منهای امام معرفی میکنن و مطرح میکنن، اینجا نظام مسلمین با امامت تعریف میشه و اصلا قیام این نظام به امامت. اینم بعد دوم که به بحث ما ارتباط تنگاتنگ داره، چون ما میخوایم نظام اجتماعی اسلام را با اون مؤلفه هایی که دارد و از جمله امامتی که در این مجموعه مؤلفه ها مطرحه، می‌فرماید این نظام اسلامی و نظام مسلمین به امامت. سه، صلاح الدنیا، صلاح دنیای مردم، زندگی دنیوی مردم صلاحش به امامت است. امام صلاح مردم را تشخیص می‌دهد و مردم را به صلاحشون توجه می‌دهد و صلاحشون را برای آنها تحقق می‌بخشد. و بعد چهارم و عز المؤمنین، اقتدار، عزت در مقابل ذلت، عزیز و منیع بودن، استقلال به تعبیر دیگر، استقلال، خودکفایی و آنچه که به مؤمنین عزت می‌بخشد در امامت مطرح است. خب این چهار بعد کارکردی برای امامت قابل ذکر بوده اینجا در این تعبیر. بعد می‌فرماید ان الامامت اس الاسلام النامی و فرعه السامی. اصلا امامت اساس و پایه اسلامه، اما کدام اسلام؟ ما ممکنه چند جور یه اسلام ایستا و بی حرکت داشته باشیم و یه اسلام نامی داشته باشیم، این اسلامی که در حال رشد و در حال پیشرفت باشه. اسلام پیشرونده، اسلامی که بالنده باشه و به مرور زمان قویتر و مقتدرتر باشه، به تعبیر دیگر بروز باشه و پا به پای تحولات زمان حرکت کنه، این اسلام اساسش امامت است. یعنی امام اگر نباشه، چنین تحولی، چنین پویایی در این اسلام شما نمیبینید. نشانش را شما مذاهب غیر اهل بیتی را ببینید که چگونه اینا هم باب اجتهاد را بستن از قرنها پیش و هم هیچ مرجعیت علمی و مرجعیت فکری و حتی مرجعیت سیاسی ندارن در طول زمان و تیکه تیکه و بخش بخش شدن و در دل دنیای غرب هضم شدن یا دست نشانده های غرب بر اساس تز جدایی دین از سیاست در دل سیاسیون غیر متدین اینها در یک وجود بسیار محدود، بسیار جزئی و با التماس و با ذلت باید حق حیات بگیرن، حق بقا بگیرن از دیگران، در حالی که در روایات آمده که اگر مثلا امور مردم به دست سردمدارانشون هست، العلماء و حکام علی الامراء، امراء حاکمان مردمند، اما عالمان باید حاکم بر امیران باشند، در حالی که الان در مکاتب اهل سنتی که امامت را نفی کردن به چنین روزی گرفتار شدن. تفرقه ای که الان شما میبینید در خیلی از جریانات اهل سنت، حتی این جریانات جهادیشون، اینا هیچ مرجعیتی ندارن، یأکل بعضهم بعضا، همدیگر را اینا میزنن و همدیگر را نمیتونن قبول کنن، چون چیزی ندارن که ناظم اون امورشون باشه و اون حلقه وصل میانشون باشه و راهبر و راهنماشون باشه. زیاد به طور طبیعی حالت تفرقه و جدایی بر اونها مسلط میشه و همدیگر را از بین میبرن، در حالی که در مکتب اهل بیت شما عکس این جریان پویایی را میبینید، تکامل و تحول را میبینید، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ اقتدار فرهنگی و همینطور سیاسی. پس فرمود ان الامامت اس الاسلام النامی و فرعه السامی، امامت از طرفی اساس و پایه است و از طرفی فرع و شاخه است، اما بالاترین و مهمترین شاخه سامی، یعنی بسیار از سمو و از رفعت، فرعی که بسیار بلند مرتبه است. اعتقادی که ما داریم امامت جزء اصول دینه، اما همین امامت در نظام اسلامی مهمترین فروع دینه، بر اساس امامت و ولایت نماز و روزه و حج و جهاد قبول می شود. خب حتی عبادات، تحقق اتم عبادات به این امامت وابسته است، بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف، يعني همه دين، همه أحكام دين در جامعه بخواد اجرا بشه، اعم از عبادات و جهاد و بیت المال، تقسیم غنائم و رسیدگی به امور معاش مردم، امضای حدود، احکام، منع ثغور، یعنی پاسداری از مرزهای اسلامی، همه اینها به وسیله امام تحقق پیدا میکنه، ممکنه بدون امام انجام بشه. میفرماید ناقصه، تعبیر اینه، تمام الصلاة و زکات، همه نماز و زکات به اینه، یا اینکه متمم و مکمله و اون بخش اساسی عبادات که در تعبیر روایت دیگر به وسیله امامت و ولایت اونها قبول می شوند، یعنی بازده پیدا می کنند، مورد توجه حق قرار می گیرند و به ثمر می نشینند. این هم بعد دیگری است که به عهده امامه. میفرماید الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله. ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. حلال إلهي را حلال، حرام خدا را حرام، إقامة حدود، دفاع از دين خدا، دعوة بسبيل وراه خدا بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. بالاترين حجت و رساترین بیان و رساترین دلیل یا بلیغترین دلیل آن است که از امام صادر می شود و برای دعوت به راه خدا انجام می گیرد. به عبارت دیگر اون بالاترین الگو و بالاترین مدل و بهترین نقش را از این بود، از لحاظ تحلیل حلال و تعریف آن، یعنی بود تشریعی یا اقامه حدود، بود اجرایی یا بگیم توسعه، فرهنگ توسعه و تعالی و تکامل که از راه دعوت به دعوت مردم به راه خدا هست و در حقیقت گسترش اسلام در پهنه زمین همراه با حجت و دلیل به واسطه امام انجام میگیره. حالا تعبیرات دیگری امام علیه السلام دارد که اینا را هم باید بعداً در جلسه بعد مورد دقت قرار بدیم، که میفرماید الامام که شمس طالعه، امام مانند آفتاب تابنده است. این تعبیر بسیار تعبیر نقض و قابل توجهیه که حالا حتی در برای امام غائب هم مانند آفتابی است که پشت ابر باشد، که حالا این چه نقشی میدهد، گرما میدهد، حیات میدهد، نورانیت میبخشد به این زندگی انسان ها، همه این ابعادی که برای آفتاب شما میتونید در نظر بگیرید در این تشبیه جا دارد و ظرفیت دارد که مورد دقت قرار بگیره. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.